بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع خطای چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من در خدمت شما سروران خودم میخوام دو سه تا نکته حکمتی عرض کنم که میتونه انسان از همین سفر کوتاه کوهنوردی استفاده بکنه. نکته اول این که در باره کار کردن یه ضرب المثلی هست که میگه چشم میترسه دست عمل میکنه. حالا به تعابیر مختلف من این ضرب المثل رو شنیدم. مجموعه از اساس ها رو یک جا بگذارم بگن شما این اساس ها رو باید بردارید ببرید یه جای دیگه. آدم میگه اوه این چه کار سنگینیه. بعد وقتی اقدام میکنه خیلی زودتر از اون زمانی که تصور میکرده، خیلی راحتتر از اون چیزی که تصور میکرده اون همه اساس رو جا به جا میکنه. یک کوه بلندی رو انسان در مقابل خودش هدف قرار میده، در میانه های راه که خصوصا خسته است هی برمیگرده به قله نگاه میکنه، اون راه باقی مونده. چشم انسان رو میترسونه، ولی وقتی که انسان عمل میکنه، قدم برمیداره و حرکت میکنه و میرسه، میگه که نه، ساده تر از اونی بود که تصور میکردم. این یک قاعده عمومیه، همه جا اینجوری هست. انگار چشم در وجود آدمی منبع ترسه و منبع بزرگنمایی، منبع اشتباهات آدمه. در خطای بصری که برای چوبی که میره توی آب شما میبینید اتفاق میفته که آدم از نظر با اتفاقاتی که میفته آدم شکست نور رو میبینه و احساس میکنه چوب شکسته، اون خطای بصر فقط در مسائل دید مادی نیست، در روح انسان هم این خطای بصری رخ میده. خطای چشم خیلی جاهای دیگه هم هست. یه نفر بعد از سریال امام علی علیه السلام میگفتش که مقام امیرالمومنین پیش من اومد پایین. گفتم چرا؟ گفت چون دست امیرالمومنین رو این سریال نشون میداد، پای حضرت رو نشون میداد. گفتم به این دلیل؟ گفت آره. گفتم خب مگه دست نداشته امیرالمومنین؟ حالا یا اینجوری بوده یا یه جور دیگه شبیه این، چه فرق میکنه؟ همین که تو دست حضرت رو ببینی مقام حضرت میاد پیشت پایین. پس ببین اونایی که همه هیکل امیرالمومنین رو دیدن چقدر مقام امیرالمومنین پیششون اومده پایین. گفت آخه ما چون حضرت رو ندیدیم همیشه تو ذهنمون فکر میکنیم حضرت یه آقاییه، یه نوریه. گفتم خب اشتباه میکنی، حضرت یه آدمی، انا بشر رو مثل کن و یه آدم مثل شما. و اینم دوباره از موارد خطای دیده که آدم دوست داره بره پیامبر اکرم رو از نزدیک نگاه کنه بعد بگه که مثلا این چجوری میشه، بابا قدش همینه، قبارش همینه. من حتی یه جایی که پخش تلویزیونی هم بود ظاهرم قیافه ظاهری امیرالمومنین رو توضیح دادم به مناسبت میلاد حضرت. بعضی رو من گفتن چرا گفتی؟ بی احترامی بود به حضرت. گفتم بابا من توضیح دادم بی احترامیه، اگه می دیدیش خب خیلی بیشتر بی احترامی می شود از اون قبض و قباره های ویژه‌ای باشن، با همه زور و بازیشون ایشون شکمشون مقداری برآمده بود، خب فردا سرشون مو نداشت. اینا ویژگی های ظاهری امیرالمومنینه. نه ما دوست داریم امیرالمومنین ما همه چی تموم باشه. خب تو بی خود دوست داری. شما اگر بعدن خود حضرت رو نگاه بکنید دوچار خطای دید میشی و بعد همین ظواهر ممکنه عظمت باطن امیرالمومنین رو پیشت بیاره پایین. وقتی که پیامبر گرامی اسلام در جنگ احد مجروح شدن، یک دانه از زنجیر زره حضرت به چانه حضرت فرو رفته بود که هر کاری میکردن در نمی اومد. یکی از یاران حضرت اومد با دندانش بکنه، دندان اون فرد کنده شد. خب کسی این صحنه رو ببینه یه دفعه میگه آقا چه پیغمبری، این چجوریه؟ و خیلی هم همینو گفتن. خب مگه تو انتظار داری پیغمبر چکار بکنه؟ 24 ساعته با معجزه کار کنه و اگه پیامبر گرامی اسلام بیاد کوه دیگه نفس نفس نمیفته. خب حتما میفته. تو جنگ مجروح بشه مجروح نمیشه؟ خب چرا مجروح میشه؟ یهودی های مدینه گفتن کوه پس چه پیغمبری؟ این که مجروح شد که این همه زخم داشت کشته میشد. خطای چشم خیلی باید مواظبش بود. آدم باید از چشمش بترسه. کار آسون و سخت جلوه میده. در سختی ها مبالغه میکنه. یکی از خطاهای چشم از نظر روحی مثل خطای چشم از نظر بصری که چوب در آب رو شکسته نشون میده، یکی از خطاهای چشم خوشبختی های دیگران رو پیش آدم زیاد نشون میده. و آدم همیشه فکر میکنه دیگران خوشبخت‌تر از آدم هستن، در حالی که احدی تو عالم از آدم خوشبخت‌تر نیست، احدی هم بدبخت‌تر نیست. دچار خطای چشم نشیم. چشم آدم به آدم میگه اوه آقای بهجت شدن چقدر سخته، این چشم داره به شما دروغ میگه، آقای بهجت شدن سخت نیست. چشم اساساً خاصیتش تو دنیا اینه. لذا باید ما از کجا شروع کردیم؟ از اون چشمی که میگه اوه من این همه راه و چجوری برم، خوستم هم خستم باشه، اینو دیگه خیلی بدتر میگه. بعد میره میگه اه چقدر ساده رفتم من. باید غلبه کنیم به خطای چشم. ما از توصیه میکنن که آقا معمولاً چشمتو ببند، اصلا این نمیشه کاریش کرد، این همیشه انسان رو به خطا میندازه. چشمتو ببر. انسان وقتی در مقام عمل قرار میگیره میبینه آسونه. میخوای روزه بگیری تو وسط تابستان، روزهای بلند تو گرما، چشم آدم نگاه میکنه به این وضعیت از دور، میگه نه من نمیتونم. ولی وقتی روزه رو میگیری معده تو همراهی میکنه، میبینی با عمل خیلی آسونه. عمل آسونتر از تلقی انسان از عمله. خیلی باید مواظب چشم باشید. هر جا چشم یه توصیه ای کرد بهش بگید ببین، حالا میتونید باهاش مهربون هم برخورد کنید. چشم قسمت خوشگل بدن آدمه دیگه. ببین خوشگل من، کوچولوی من، تو خواهش میکنم حرف نزن، تو صحبت نکن، و هم موقع ما راه نمایی کردی خراب کردی. مثلا چشم آدم با آدم میگه که مجروح شدن، مثلا تو جنگ، حالا من دیگه هفته دفاع مقدس هم هست بذارید بگم دیگه، من همیشه به خدا میگفتم خدا ببین تو عملیات اگه مجروح شدم شب نباشه ها، چون دستور جنگی بود شب با مجروحا کاری نداشته باشید، هر کی مأمور کار خودش باشه، بی‌اعتنایی کنید برید. مجروحی که شب میموند، اولا میموند زیر دست و پا، بعد پشت سر نیروها تانک اگه می اومد، تانک می رفت روش، نمیدونم خیلی اوضاع ناجور، یه کسی نمیشست به داد این برسه، همه باید بیاسن خط رو میشکستن دیگه. هر تو هر عملیات شاید 4-5 سال 4-5 تا عملیات من تصادفاً شرکت کردم، بهره‌ای هم نبردیم. میدیدم این صحنه رو، چشم میترسیم، میگفت ببین خدایا شب مجبور نکنی، روز اینا یه وقت بحث دیگه است. یه چیز دیگه هم میگفتیم، میگفتیم خدایا ما رو اسیر نکن، چون واقعا حدس میزدیم بحثی ها با اسرا چی کار میکنن. عد ما تو کملای 5 شب مجروح شدیم، بعد دیدیم چقدر هم آسونه، داشتیم میمردیم عملا، دیدیم که همچین سختی نیست. آره، دیدیم که نه جالبه این صحنه، یعنی چشم الکی آدم رو میترسونه از هر صحنه ای، مأموریتش انگار اینه. به همین دلیل انسان عمیق، انسان ژرف نگر با یه چشم دیگه نگاه میکنه. امام صادق علیه السلام همه عالم به فدای غمهای او، میفرماید همه مردم با دو چشم سر نگاه میکنن همه چی رو، ولی مؤمن با دو چشم دل نگاه میکنه همه چی رو. اصلا امام صادق میفرماید مؤمن 4 چشم است، دو چشم سر داره، 2 چشم هم داره تو دلشه، وقت اون دل درست میبینه، طرف رو نگاه میکنی ظاهرش گولت میزنه، چشم دلت میگه نه ببین این مالی حرفا نیست، ظاهری یکی رو نگاه میکنی چشمت میگه که نه این مال نیست، چشم دلت میگه نه این با صفاست. این دوتا باید با هم باشن، وقت اون چشم دل همون چشمیه که روز قیامت خدا رو هم میبینه، اون چشم دل چشمیه که اگر همراه شما نباشه امام زمان علیه السلام رو هم ببینی فایده نداره، باید با اون چشم دل آقا رو ببینی. اون چشم دل چشمیه که بدون این که چشم سرت هم آقا رو ببینه میتونه آقا رو ببینه. اگر هم چشم سرت آقا رو دید، اون چشم دلم باید باشه اونجا باز باشه ببینه حضرت رو. انشالله چشمای ظاهری خودمون رو یه جوری ادب کنیم دیگه، به ما حکمرانی نکنه، فریبمون نده، و هی برعکس آنچه که چشم میبینه بر اساس یک سری محاسبات باطنی عمل بکنیم و بریم جلو. خب من زیاد نمیخوام مصدق بشم، اولیاء خدا خودشون اینجوری بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام یا امام حسن علیه السلام میفرمایند وجود مقدس حضرت زهرا روزی 3 بار نور مقدسش در خانه به اهل خانه طلوع میکرد. من دیگه نمیفهمم یعنی چی نور معنوی تلألؤ بکنه، همه از نور او بهره ببرن، و من نمیفهمم مثلا یعنی چی، ولی برای شما که میفهمید دارم میگم. ما با اون نور میدیدن. اون چشم اگر باز شد وجه الله رو میبینه. من خاطره یه شهیدی رو بگم، باز هفته دفاع مقدس، البته هفته دفاع مقدس هم نبود، من اگه همچی بحثی بود خاطره این شهید رو میگفتم، ولی حالا بگم. یه شهیدی بود، یه معلم معمولی بود، والله به خدا قسم، طلبگی هم درس میخوند، با هم هم یه مباحثاتی داشتیم. بعد ما یه هیئت داشتیم جمعه شبها، ایشون یک دوبار جبهه هم رفته بود اومده بود، ولی اصلا نه قصد شهید شدن داشت نه حتی مجروح شدن. حالا یه معلم بود که از نظر معنوی آدم خوبی بود، ولی مثلا ما نمیدیدیم بخواد بپره و نمیدونم از اینجور حرف اهلش نبود. بعد حتی مثلا حالا حتی مثلا شم کاری نداریم، ایشون اومد من گفتش که یه شب جمعه، یه جمعه شدی برگشت گفتش که فلانی رو میشناختی؟ دیدم این داره صحبت میکنه متفاوت شده، یه آدم دیگه است، آدم معمولی نیست. بهش گفتم چی شده؟ گفت فلانی رو میشناختی؟ نمیشناختم من. گفت فلانی مثلا اون جلسه اومده بود چی؟ گفتم نه نمیشناسم، یادم نیومد یعنی کیه. گفت ایشون شهید شد دیگه، هفته گذشته شهید شد. گفتم خب حالا چی شده؟ گفت قبل از اینکه بره جبهه بهش گفتم به فلانی تو شهید میشی یا اگه شهید شدی به من قول بده بیای تو خواب من. اونم گفت باشه قول میدم. دیشب اومد تو خوابم شب جمعه. گفتم خب چی شد؟ گفت دستشو گرفتم تو خواب یاد قرارمون افتادم تو بیداری. بهش گفتم تو قول دادی بیای، ها گفت قول گرفته بود بیا تو خواب من، من میخوام یه سوالی ازت بکنم. آدم همینجوری هم بود، پرسشگر بود، میپرسید. یه بار تو حرم مامزون پرسید مثلا حال خوش تو حرم یعنی چی؟ مثلا آدم چیکار بکنم حال خوش پیدا بکنم؟ بعد به چیه حال خوش؟ میپرسید. با این شهید قرار گذاشته بود که بیا تو خواب من، من یه سوالی ازت بکنم. اون شهید هم قبول کرده بود و تارش دیشب اومده تو خوابش. گفت یاد سوالم افتادم بهش گفتم که یادت بهت گفتم که باید یه سوال جواب بدی؟ گفت آره خب جواب میدم. میگه تو خواب ازش پرسیدم این که امام فرمود شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چی؟ شهید نظر میکند به وجه الله. میگه برگشت عمیق. حالا خود این آقا، این آقای معلم داشت اینو میگفت مست لایعقل بود. هرچی بیشتر نزدیک میشد به اون مرکز ثقل خوابش اصلا دیوانه تر میشد، آدم معمولی دیگه نبود. گفت برگشت یه نگاهی به من کرد، یه لبخند زد، سرشو انداخت پایین یه کمی که یعنی من دیگه چی بگم به تو. بعد سرشو بالا کرد، میگه من ازش پرسیده بودم شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چی؟ تو دیدی وجه الله رو هنگام شهادت؟ میگه سرشو انداخت پایین و بلند کرد، یه نگاه به من کرد، بعد گفت دیدم. چه دیدنی؟ بعد این آقای معلم دیدنی بود وقتی داشت تعریف میکرد حال اون شهید تو خواب. میگفت نمیدونی چجوری برای من یه حرف زد. بهش گفتم تو چرا اینجوری شدی؟ اون که به چیزی نگفته که. وقت این آقای معلم به من میگفتش که اون خرابم کرد، اون چیزی به من نگفت. ولی بعد گفت بره من دارم میرم. گفتم خب تو قرار نبود بری. معلم جای خودش گفت اصلا به این سه کاری ندادم، ول کن. رفت. سه چهار ماه موند و توی کربلای پنج به شهادت رسید. شب امرت کربلای پنج دامادشون اومده بوده تو گردانشون، پیداش نکرده بوده، گفته بودن اومده تو گردان ما. اومد تو گردان ما و بعد بهش گفته بود که مواظب خودت باش، ما بساط عروسی تو فراهم کردیم. تعیین کرده بودن جایی برن برای خواستگاری و اینا. به دامادشون گفته بوده که خیلی دوست داری عروسی منو ببینی، امشب من هر جا میرم دنبالم بیا. اصلا یه چیز دیگه شد. در عرض یکی دو ماه این از کجا به کجا رسید؟ من گاهی میدیدمش احساس میکردم اینو من دیگه نمیشناسم. اصلا دیگه اینجا نبود. چی جوری آدم اینو توضیح بده؟ شنیده بود شهید نظر میکند به وجه الله، خودش هم وجه الله رو ندیده بود. از اون اینکه دیده بود شنیده بود، چشم دلش باز شده بود و رفته بود. برای اینکه چشم دل باز بشه چاره ای نیست، باید چشم سر رو ببندی. باید چشم سر هیچ کجا تو رو به اشتباه نندازه. چشم سر تو رو به کنجکاوی کشید، بهش ببین خبری نیست، هیچ کجا خبری نیست. ببین همینه دیگه. وقت امیر المومنین علیه السلام می فرمان قدو ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب، چشماتون رو از حرام ببندید، عجائب عالم رو خواهید دید. وقت من میام کنار مزار این شهدا هیچی نمی بینم. اینه دیگه. میرم مشهد، اون جوان 20 ساله از رفقای ما گفت من خونه های بهجت بودم، همیشه تشییع جنازه های بهجت به بنده میفرمودن. من گفتم اینو بارها، رفتم مشهد اومدم خدمت های بهجت رسیدم، های بهجت فرمودن کجا بودی؟ گفتم من مشهد بودم. فرمودن که خب امام رضا رو هم زیارت کردی؟ گفتم نه امام رضا رو که زیارت نکردم، مشهد بودم. گفت یعنی رفتی حرم خود امام رضا ندیدی؟ گفتم نه. فرمود دفعات قبلم رفتی مشهد تا حالا امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. گفت امام رضا رو خوابم ندیدی؟ گفتم نه. گفت اصلا تا حالا امام رضا رو خواب ندیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب، انتظار داری یه جوان 20 ساله میره مشهد خود امام رضا رو ببینه؟ ترمون العجایب، اون دو تا چشم دل باز میشه. اما اون چشم سر اگه بسته بشه، کنترل بشه، نذاری تحمیل کنه هرچی دیده به شما، اون چشم دل رها میشه، شروع میکنه به دیدن. انقدر عجایب خوشگلی از دو عالم خبر نداری. میره از این بالکن نگاه میکنی، تعداد آدم های نورانی تو شهر رو میبینی، مقدار نورشون که به آسمان میره رو میبینی. من نمیخوام شما رو ببرم توی عالم ماورا که خودم ازش خبر ندارم. آقا میگفت یا حال خوشی به هم دست داد، دیدم از مثلا کجا نور میزنه بالا، هی تعجب میکردم که آقا اونجا چرا، آقا اونجا چه خبره، مگه امامزاده است چیه؟ بعدن بررسی کردم از اون آدمایی که احتمال میدادم نورانی باشن، وقتی دیدم مثلا اون آقای خوب اونجا بودن اون شب، من دیدم نور مال اون بوده. اینا هم قشنگه دیگه، لذتش هم بیشتره، لذت داره اینا، مثلا نور یه لذتی داره، لذت عجیبیه، لذتش خیلی بیشتره. حالا یه شوخی بکنم با اولیاء خدا، والا اولیاء خدا فکر نکنید زجکش میشن ها، بیشتر هم ماکیف میکنن، بیشتر از ماکیف میکنن، به همین دلیل بیشتر هم گریه میکنن، بیشتر شرمندن، بیشتر استغفار میکنن، چون بیشتر بردن، ما چیزی نبردیم. اولیاء خدا بساطشون به راهه، خدا اینقدر حواسشون جمع اولیایشه که اصلا دنیا رو برای اولیا خودش گذاشته. تو از دنیا نبر، دنیا رو خدا بهت میده، مثل نقل و نبات میزه دم دستت. یه دفعه میبینی اولیا خدا چه قدرت هایی پیدا میکنن، حالا اون قدرت ها رو کسی از اولیا خدا هم استفاده نکرده تا حالا، ولی این چشم دنیا رو ببندیم، چشم دل که چشم عقباس باز میشه انشالله. شهادت امام صادق علیه السلام با شهادت بقیه امام ها یه فرقی داره، یه فرق ویژه‌ای داره، مثل روزه عاشورا نیست همه بفهمن، همه ناله بزنن براش، ولی امام صادق اون زمان وقتی از دنیا رفتن، رحلت فرمودن، به شهادت رسیدن، کمترین رقم شاگردای ایشون 4000 تاست، الان تعداد طلبه های قم چند سال پیش من پرسیدم 24,000 تا بوده. 1400 سال عبور کرده، این همه جمعیت زیاد شده. تازه همشون هم مجتهد نیستن، اون 4000 تا میگفتن درجاتشون خیلی بالا بوده. خیلی امام صادق کار کرد. علتش هم این بود که امام سجاد 30 سال با گریه بر ابا عبدالله الحسین غلام خرید آزاد کرد، غلام خرید آزاد کرد، این غلاما شدن سفیر، همه میرفتن، میومد کسی زیارت مدینه و مکه بره امام باقر رو نشون میداد. 30 سال غلام خرید آزاد کرد، سفیر فرستاد اقصا نقاط عالم. بعد اینا میومدن از دین میخواستن بپرسن، هیچ کس قال رسول الله نمیتونست بگه جز امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام 30 سال در زمان امام سجاد بین المللی مشهور شد بدون امکانات، امکانات رسانه‌ای. بعد امام باقر علیه السلام شهرتش دوباره به اوج رسید، چون بنی مروان و بنی امیه ضعیف شده بودن، نوبت به امام صادق رسید. بعد امام صادق علیه السلام همین شهرت رو چند برابر کرد، چون بنی العباس داشتن با بنی امیه می جنگیدن و رها شده بود امام صادق، شاگرد تربیت کرد، اصلا راحت. حالا بنی العباس مستقر شدن، میبینن یه قدرت بزرگی هم اینجا وجود داره به نام امام صادق، جرأت نمیکنن نزدیک امام صادق بشن. چجوری حضرت رو به شهادت رسوندن؟ سم رو زدن به زین مرکب حضرت، این کار پنهانکاری و جاسوسی و مثلا اینجور کارا، ترور مخفیانه دیگه به اوجش رسید برای امام صادق. از بس آقای امام صادق علیه السلام اطرافش آدم ها بودن، حرمت داشتن، کسی نمیتونست نزدیک بشه از دشمنان. دشمنان اصلا ادعای دشمنی نمیتونستن بکنن. بعد حضرت در گرما روی این مرکب که نشستن، سم از طریق پوست حضرت به بدن حضرت نفوذ کرد و به شهادت رسید. خیلی شهادت غریبانه و مظلومانه ای بود. دیگه بعد از امام صادق علیه السلام شیعه، اهل بیت رنگ آرامش و آزادی رو ندیدن. غربت پس از دیگری، یکی بعد از دیگری بیشتر، تا رسید به غیبت امام زمان علیه السلام. لذا شهادت امام صادق علیه السلام شهادت ویژه‌ایه در بین همه امامان ما. امیدوارم که یه روزی توفیق پیدا کنیم بریم مدینه قریب. خانه اهل بیت اسلام و طهارت رو که با خاک یکسان کردن اونجا از نزدیک زیارت کنیم. ببینید چهار امام ما در زیارتگاه بقی در قبرستان به خاک سپرده نشدن. الان مردم اصطلاحاً میگن قبرستان بقی. اونجا خونه بنی هاشم بوده کنار قبرستان بقی و امامان ما و بنی هاشم تو خونه خودشون دفن شدن. اولین امامی هم که اونجا به خاک سپرده شد امام حسن مجتبی بود که وقتی بدنش تیرباران شد بردن بدن رو تو خانه دفن کردن، نبردن دیگه تو قبرستان، چون ترس این بود که حتی تو قبرستان مسلمین بخوان به خاک بسپرن، چون قبلا یکی از خلفا رو اجازه ندادن تو قبرستان مسلمین به خاک بسپرن، اونا بیان انتقام بگیرن، بگن بدنشو حق ندید حتی اینجا هم به خاک بسپرن، لذا بردن تو خونه بنی هاشم. بعد امامان بعدی به شهادت رسیدن، همه اونجا به خاک سپرده شدن. لذا اونجا خانه بنی هاشمه. بعد الان خانه رو با خاک یکسان کردن، با قبرستان بقی همسط شده. امام صادق خیلی مظلومانه به شهادت رسید ولی خیلی با عزت تشییع شد، خیلی با احترام به خاک سپرده شد. شاید تشییع پیکر هیچ یک از اولیاء خدا اینقدر عزتمندانه نبود که تشییع پیکر امام صادق علیه السلام اینگونه بود. لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، بدن ابا عبدالله الحسین روزمون موند. فقط آدم باید داغدار باشه به بدن عزیزش بی احترامی کنن یه ذره به فهم کربلا چه خبره. شما اگر تشییع پیکر عزیزتون باشه، بعضی از همسایه هاتون بی‌اعتنایی کنن نیان، یا بر نگرده به تو تسلیت بگه، بری از تو خونه میبری، پدرته مادرته، بالاخره مرگ حق دیگه مال ماست، اینقدر دلت میگیره تا آخر عمر یادت نمیره. وقت زینب کبرا سلام الله علیها یه نگاه به بدن برادر کرد و بدن برادر رو رها کرد و رفت. کی میتونه این صحنه رو تصور بکنه؟ داغ بزرگ شهادت ابا عبدالله الحسین یک طرف، اون بدن عریانی که روی زمین موند بدون احترام. من بگذارید یه جمله هم برای امام زمان روزه بخونم. میدونید چرا میگن برای امام زمان روزه بخونیم؟ یه عزادار رو باید یه کاری کنی گریه کنه، اگه گریه نکنه دق میکنه. یه عزادار سبکتر میشه وقتی باهاش همدردی بکنی. ما هم به یاد امام زمان علیه السلام دعا خوندیم صبح جمعه از روز حضرت. ما حضرت هم میفرماد من روز و شب عزادار حسینم هستم، بذار روزه میخونیم برای خود حضرت. عرفا خوبان هم فرمودن امکان نداره جلسه ای باشه روزه ابا عبدالله حسین باشه امام زمان عنایت نداشته باشه. این که آقا حضرت به ما نگاه کن معنی نداره، اصلا نگاه میکنن. حالا نگاه خاص بفرما، این درسته. یه جمله هم برای خود حضرت روزه بخونم. وقتی کسی عزیزش رو از دست میده، ثابت شده ها، دیدید حتما، تا وقتی عزیزش رو به خاک نسپرند جلوی چشمش این بیقراره، مثل مرغ سرکنده بال و پر میزنه. میگن زودتر بدن عزیزش رو به خاک بسپرید، بذارید این آرام بگیره. میگن خاک طبعش سرده، آدم رو آرام میکنه، اون حرارت جگر سوخته رو کاهش میده. امان از دل زینب که بدن برادر رو دلوی دیدگانش به خاک نسپرده. هر موقع یاد برادر می افتاد بدن برادر رو روی خاک می دید. چقدر حضرت زینب عظمت داشتن که این همه خدا به او رنج و داغ در راه خودش عنایت کرد. خدا می دید. على لعنة الله على
القرآن. www.bayanmanavi.ir